بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به المک. حضرات ائمه به ما یاد دادن که به خدا بگیم خدایا من زبان شکر ندارم از زیادی نعمتهای تو، مگر اینکه بگم که قادر بر شکر تو نیستم. این که میتونیم حرف بزنیم، این که جلسه داشته باشیم، این که به یاد امیرالمومنین و حضرت زهرا باشیم، این که دور هم بشینیم، تمام اینها نعمتایی است که میلیون ها مردم از این نعمت ها محرومن و ما داریم. نعمت رو قدر بدون. حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدک خوندن، ایراد کردن. ما در این جلسه دوشنبه دو شرح خطبه فدک میدیم. اخیراً از مقدمه شروع کردیم. باور کنید من خودم مقدمه ها رو که الان چندین بار خودم نوشتم میخونم، استفاده میکنم، چیزای جدیدتر متوجه میشم. نه اینکه من نوشتم خیلی مهمه، اثر این نوشته و تذکرات به عمق خطبه فدک و خطبه قدیر میرسیم. ما رسیدیم به پرتو هشتم. یکی از تکنیک‌های تفهیم مطالب همیشه اینجوری بوده که انسان مطالبی رو که میخواد بگه اول یه پروپوزال بگه، یه خلاصه بگه، بعدن بتونه که مطالب مفصل تری رو بگه. چون قرآن هم با زبان مردم صحبت کرده و ائمه هم با زبان مردم صحبت کردن، این نکته ادیبانه رو داشتن. در ادبیات اینو میگن براعت استحلال. براعت با عین، استحلال با هی دو چشم، یعنی ماه طلبی را زیبا کرد. براعت یعنی زیبایی، استحلال یعنی طلب دیدن ماه. شما شب اول ماه میرید استحلال که ماه رو ببینید. اون وقت وقتی میخواد زیبا ببینید ماه رو، چشمتون رو کوچیک میکنید، دستتونم میذارید تا اینکه ماه رو بتونید زون کنید روش. اینو میگن براعت استحلال. پیغمبر اکرم و حضرت زهرا سلام الله علیها براعت استحلال را در حد کامل 100 رعایت کردن در سخنرانی و جملاتشون رو در مقدمه و حمد خدا جوری کار کردن، حمد خدا را، که در حمد خدا تونستن مطالبشون رو برسونن. مثلا اگه بخوام بگیم که رضا جون مثلا میخواد کار حجامت و فست انجام بده و به ما دستورات طب قدیم و مثلا گیاهی بگه، بعد ایشون صحبت کنه بگه الحمدلله خدا را شکر میکنیم که در بدن ما خون آفرید و شکر میکنیم که این خونها را به گونه ای آفرید که میتونیم تصویه کنیم، یا جملات نظیرین. اینو میگم براعت استحلال، یعنی ایشون جملاتی میگن که برسونه که کارشون در آینده چی هست. پیغمبر اکرم در مقدمه خطبه قدیر که حمد خدا رو گفتن در بخش اول، خیلی برات استحلال کردن، به مطالب آینده، حتی به منافقین اشاره کردن، به تعبد بسیار تصریح کردن به عنوان برات استحلال. حضرت زهرا سلام الله علیها هم این کار رو در حد عالی انجام دادن. ما با تعلیماتی که از ریزخار سفره گسترده علما و محدثین هستیم که اینها ریزخار سفره های پهن شده ائمه هستن، یه چیزای کوچیکی رو یاد گرفتیم. گفتیم که این مطلب رو خلاصه کنیم تحت چند تا پرتو. میگیم که الان به اصطلاح 4 تاش مونده، با مقدمه بعدش میخونیم. پرتو هشتم، صفحه 23. هنگامی که خداوند پیامبرش صلی الله علیه و آله را قبض روح فرمود، کینه های پنهان آشکار و جامعه دین فرسوده شد، که این اشاره است به همون جمله هایی که در خود متن خطابه آمده. گمراهان خاموش به سخن آمدند، اونایی که جرأت نمی کردند در زمان پیغمبر چیزی بگن و گمراهیشون رو در سینه حبس کرده بودند به سخن آمدند. فرومایه پست ظهور کرد و سرکرده تبهکاران خروش برآورد. فرومایه پس ظهور کرد، یعنی خلیفه اول رو قطعا میگن و دوم رو، و سرکرده تبهکاران خروش برآورد، هم خلیفه اول و هم خلیفه دوم، و در میان شما قد علم نمود و چنان دا چنین یافت که دعوتش را اجابت کرده فریبش را خورده اید. یعنی حضرت جملاتی رو میگن که وقتی دید که شما دعوتش رو جواب دادید و فریبش رو خوردید، خب ادامه میده کارش رو. نتیجه آن شد که با آبشخوری که حق دیگری بود وارد شدید. آبشخور یعنی سرچشمه، جایی که میرفتن آب میخوردن. این سرچشمه که همون حکومت امیرالمومنین علیه السلام مال شما نبود، هم این آبشخوری که مال دیگران بود شما رفتید وارد شدید، هم فدک رو میگه و مهمتر از فدک خلافت و ولایت و امامت و وصایت امیرالمومنین علیه السلام رو. لذا فدک رو بهانه کرده ولی حکومت را گفته. حال آنکه زمان زیادی از دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله نگذشته بود، زمان زیادی نگذشته بود، همون روزهای اول شما آبشخور دیگری رو رفتید اشغال کردید. پرتو نهم، به کجا و چرا بیراه می روید؟ هشدار داده. به کجا و چرا بیراه می روید؟ حال آنکه کتاب خدا در برابر شماست. اگر شما اهل بیتم قبول ندارید، کتاب خدا که در برابر شماست، در کتاب که همه با هم متحد هستیم. حال آنکه کتاب خدا در برابر شماست، امر او روشن است و محرمات و نواهی آن آشکار. دیشب در حین جلسه که بودیم یه مرتبه خدا به هم لطف کرد و به ذهنم رسید که در ماه مبارک رمضان راجع به فرمایشات حضرت زهرا درباره قرآن صحبت کنم در اون سه شب احیا، برای اینکه با قرآن متناسبه. ما از 13 رجب شروع کردیم تو جلسات و جشنها راجع به فرمایشات حضرت زهرا درباره شخصیت امیرالمومنین که هنوزم ادامه داره شبای جمعه صحبت میکنیم. گفتم که چقدر چیز خوبی به ذهن اومد، چون ما در کوران خطبه فدک هستیم و در خطبه فدک راجع به قرآن کریم مفصل حضرت زهرا با تعبیرات فوق‌العاده صحبت کردن، بعدم فصل احکامو گفتن. سه شبم اینقدر مطلب هست که بتونیم ان شاءالله پر کنیم. حالا منظور اینه که میگن که محرمات امر او روشن است و محرمات و نواهی آن آشکار، یعنی خیلی آشکار نه کرده قرآن از یه سری چیزا و شما مرتکب نه شدید، آن را پشت سر انداخته و از آن دست شسته اید. آدم وقتی چیزی رو نخواد میندازه پشت سرش راه میره، دیگه نمیبینه و ازش اعراض میکنه. آن را پشت سر انداخته اید، فنبذوه و وراء ظهورهم، که قرآنم تعبیر داره، یعنی این انداختن پشت سرشون که دیگه بهش اعتنا نکنم و نبینم. و از آن دست شسته اید، نسبت به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله نفاق کردید. حضرت صریحا میفرماید که نسبت به خاندان پیغمبر نفاق کردید و رفتار خوبی نکردید. پرتو دهم، هان مسلمانان، آیا به قهر ارث از من ستانده می شود؟ ای پسر ابی قحافه، آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من نبرم؟ ببین همش استدلال میکنم به کتاب خدا. آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من نبرم؟ آیا من و پدرم اهل یک ملیت نیستیم؟ چون از اونجاهایی که مسلمان غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبریم که اهل یک ملت نباشه، یا از دو ملت، یکی مسلمان باشه یکی مسیحی باشه، اصلا ارث نمیبرن. آیا در کتاب خداست که من از پدرم ارث نبرم؟ آیا من و پدرم اهل یک ملیت نیستیم که من نباید از ایشون ارث ببرم؟ آیا شما خود را نسبت به عام خاص قرآن داناتر از پدر و پسرمویم میدانید؟ این اشاره میکنم به این که در همه کلمات انسان عام خاص وجود داره، یعنی عموم و خصوص، عموم و استثناء. مثلا من اینجوری میگم، میگم که آقای ناظم و آقای ناظم، از همه دوستان که در ماه مبارک رمضان دیرتر از 7:30 بیان شما جریمه بگیرید، غیر از مثلا آقای، این میشه عام، میگم از همه جریمه بگیرید. وقتی میگم غیر از آقای، میشه خاص که استثناست. حضرت زهرا میفرماید که قرآن عام و خاص داره که گفته همه پیغمبران از هم دیگه ارث میبرن، مردم از هم ارث میبرن، غیر از دختر پیغمبر اسلام، از مثلا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از مثلا دخترش ازش ارث نمیبره. آیا عام و خاص شما خود را نسبت به عام و خاص قرآن، شما خود را نسبت به عام و خاص قرآن داناتر از پدر و پسرمویم میدانید؟ یعنی اینکه پدرم و پسرمویم، حالا خودش هم نگفته، جالبه، پدرم که پیغمبره، پسرعموم که جانشین اوست و شوهر منه، آیا عام خاص قرآن رو شما بلدید که قرآن یه جاهای استثناء کرده که من از پدرم ارث نبرم؟ و نمیدونستیم ما، نه پیغمبر میدونست، نه پسرعموم میدونست. پیغمبر که آورنده قرآن نمیدونه، پسرعموی منم که کاتب قرآن و نزدیکترین شاگرد پیغمبره و جانشینه، ایشون هم عام خاص رو نمیدونه، فقط شما میدونید از قرآن. خیلی استدلال فوق العاده ای ها، یعنی ما همجوری راحت میگیم و رد میشیم. آیا شما خود را نسبت به عام خاص قرآن، یعنی عموم قرآن و استثناءاتش، داناتر از پدر و پسرعمویم میدانید؟ پرتو 11 روی به انصار کرده و فرمود: ای گروه جوان مردان، ای بازوان و یاران اسلام. چنین مهاجران انصاری نبود، انصاری نبودن دیگه. حالا مهاجران به هر نیتی اومدن، ولی انصار که در مدینه پیغمبر رو پذیرفتن، از پیغمبر دعوت کردن، قبل از اینکه پیغمبر به مدینه بیاد رفتن مکه، خصوصی با پیغمبر ملاقات کردن، مذاکره کردن، چند دفعه اومدن رفتن که در احادیث و تاریخ هست. خب انصار خیلی کار کردن، جا دادن به پیغمبر، زمین دادن، ملک دادن. روی به انصار کرده و فرمود: ای گروه جوان مردان، ای بازوان و یاران اسلام، این چشم پوشی چیست که در حق من روا می‌دارید؟ یعنی نشون میده که حضرت زهرا سلام الله علیها از انصار بیشتر از مهاجران توقع داره. برای اینکه مهاجران درست همراه با پیغمبر از مکه اومدن، ولی ممکنه به طمع‌های دیگری آمده باشن. ولی انصار که یاری کردن، حضرت رو جا دادن، مسجد ساختن و مثل مسلمان‌ها رو پناه دادن و کمک کردن، کمک مالی کردن، از اونها توقع نیست. این چشم‌پوشی چیست که در حق من روا می‌دارید؟ آیا پدرم سفارش نفرمود که تکریم انسان با گرامی داشتن فرزندان او تحقق می‌یابد؟ پدرم سفارش نکرده که کسی را که می‌خواهی تکریم کنی، گرامی بدار فرزندان او رو. المرء یحفظ فی اولاده لاولاده. اتفاقا در نصایح اخلاقی نسبت به استاد ما داریم، یکی از حقوق استاد اینه که استاد وقتی از دنیا رفت ما به بچه‌هاش رسیدگی کنیم. این جزء مسائل اخلاقی است که دانشمندان ما در کتاب‌های اخلاق، آداب و تعلیم و تعلم در اسلام، شهید عرض کنم که دوم آورده، و کتابایی هم که در اخلاقیات آورده که بعد از رفتن استاد، بعد از رفتن یک بزرگ، ما به خانوادهش رسیدگی کنیم. میفرماد: آیا پدرم سفارش نفرمود که تکریم انسان با گرامی داشتن فرزندان او تحقق مییابد؟ آیا سزاوار است که میراث پدرم بلعیده شود حال آنکه شما نظاره میکنید؟ دیگه بلعیدن به اصطلاح تعبیر فرمودن، یعنی اینا درسته بلعیدن، حتی یواش یواش نخوردن که فرصت زمان بخواد. بلعیدن یعنی یه مرتبه گرفتن و مالکیت پیدا کردن. پرتو 12 حال، آهان، من آنکه خوندم: آیا سزاوار است که میراث پدرم بلعیده شود حال آنکه شما نظاره میکنید؟ یعنی حال که شما نظاره میکنید. پرتو 12 هان، شما مردمان به راحت طلبی میاندیشید و سزاوار به زمامداری را از جایگاهش به دور نهادید. سزاوار به زمامداری کیه؟ امیرالمومنین علی علیه السلامه. شما مردمان به راحت طلبی میاندیشید و سزاوار به زمامداری را از جایگاهش به دور نهادید. اگر تمام شما مردم هم کفر ورزید، خداوند بی‌نیاز و ستوده است. در این حالی که من الان اظهار احتیاج میکنم و به شماها میگم که شما چرا ساکتید، چرا از حق من دفاع نمیکنید، متوجه باشید که من احتیاج به شما ندارم و ما تغییر نمیکنیم، چون بنده خدا هستیم و خدا تغییر نمیکنه. اگر تمام شما مردم هم کفر ورزید، خداوند بی‌نیاز و ستوده است. و سرانجام فرمود: این سخنان خروشی بود که از دل برآمد و آهی بود که از خشم من برخاست و شکوه و اتمام حجت کردم. پس این شما و این اشتر خلافت. ببینید، از فدک شروع کرد، یعنی از توحید شروع کرد، از اخلاق ادامه داد، از ارث شروع کرد، حالا اینجوری میگه: پس این شما و این اشتر خلافت، بر اون سوار شوید و بتازید، اما بدانید پشتش زخمی، پایش لنگ و آر و ننگش جاودان خواهد بود. برای اینکه بر شطور خلافتی سوار شدید که حق شما نیست. و اکنون با گذشت قرنها از مظلومیت او و همسرش علیه السلام و هجوم مکاتب باطل و خطرات اعتقادی اخلاقی عرضه می داریم: یا صاحب الزمان، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. این مقدمه دوم از یک تبارم پدر و دختر در پیالسال ما جزء مطالب خطبه قدیر که صحبت میکردیم 25 جلسه من سخنرانی کردم در شباهتها و تفاوتهای خطبه قدیر و فدک 4-5 سال پیش زادم. این تو ذهنم بود که مقایسه کنم بین خطبه قدیر و خطبه فدک، و این مسئله هست که خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی و عمومی یا نیمه عمومی بود از خطبه قدیر. ببینید میخوام این مطلب براتون کامل جا بیفته. یه پدر یه دختر، پدر دختر خیلی شباهت ها دارن، یک استاد یک شاگرد، استاد شاگرد خیلی شباهت ها دارن، شباهت های تربیتی، و مرکز عاطفه حضرت زهرا حضرت رسولن، یعنی در واقع حضرت رسول و حضرت زهرا عاشق و معشوقن، محب و محبوبن، در تمام اینها مناسبت و سنخیت به وجود میاد، اگرچه یکیشون مرد یکیشون زنه. دغدغه اصلی پیغمبر رسوندن مردم هست به توحید و خداشناسی و اخلاق. این منتقل شده به حضرت زهرا و حضرت زهرا هم مردم را میخواد دعوت کنه و برسونه به توحید و اخلاق اسلامی. دغدغه اصلی پیغمبر تذکر و تعلیم معلم و مذکره. دغدغه اصلی حضرت زهرا هم هست. دغدغه اصلی همه پیامبران ترک شرک و مزمحل کردن شرک و علم کردن خداشناسی و توحید و اخلاصه. حضرت زهرا همینطور. فاصله بین خطبه قدیر و خطبه فدک 85 روز تا 100 روزه، یعنی 3 ماه و 10 روز که خیلی نیست. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله هدف اصلیش از خطبه قدیر دو چیز بوده: یک بار بازشناسی و تکرار تمام تعلیمات 23 ساله، یک بارم تأکید و معرفی کردن امیرالمومنین علیه السلام. لذا همون موقعی هم که داشته درباره توحید صحبت میکرده در کنارش امیرالمومنین علیه السلام این 3-4 ساعت رو ایستادم. پس بنابراین حالا که حضرت زهرا سلام الله علیها اومده صحبت کرده، در واقع اصل صحبتش دو چیزه: یکی قصب فدک، یکی قصب خلافت. منتها میخواد حضرت زهرا اینو بگه، اینا رو میخوام شما بلدید ولی بتونید حتی در گفتار تکرار کنید. حضرت زهرا قصب فدک و قصب خلافت را باید در بیس و در باکس توحید و نبوت و اینا بگه، یعنی اصل دین رو بگه. میخواد بگه این حرفای دینیه و الا این همه قصب در طول تاریخ واقع شده، این همه دزدی قرار گرفته. میخواد بگه که شما اگر دین داریم، پدر من و پیغمبر ما اگر دین آورده، شما دین را کنار گذاشتی. لذا استرس اصلی حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله دین و اصل توحیده. لذا در توحید برترین، در نبوت عالی ترین، در امامت امیرالمؤمنین بیشترین، عمیق ترین، و در اخلاق و احکام اسلام. من باور کنید که هر روزی که میگذره بیشتر احساس شعف میکنم از اینکه خدا ما رو راهنمایی کرده به این دریای بیان اسرار احکام، چون فلسفه احکامی که در خطبه فدک گفته شده هیچ جا گفته نشده. توحیدی که در خطبه فدک از نظر اختصار، اصلا عجیب غریب این 3 جمله که براتون گفتم: اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها، اصلا جمله های عجیب غریب ایناست، اینا رو گفته حضرت. پس ما میخوام نگاه کنیم به خطبه قدیر و فدک. الان به خطبه فدک میخوام نگاه کنیم، ببینیم که این شاگرد از استاد، این دختر از پدر، این مبلغ از استاد خودش و این عاشق از معشوق خودش چیا یاد گرفته. در این باور کنین تا حالا این کار نشده هیچ جا، تا اونجایی که من اطلاع دارم در تاریخ این که کسی بیاد مقایسه کنه بین خطبه قدیر و فدک، این اتفاق نیفتاده یا لااقل من نمیشناسم. اگر در کتابی قدیمی ها و محدثین انجام دادن به من بگید که من استفاده کنم. به ذهنم رسید یه دفعه مقایسه کنم، چند سال پیش، 3 سال بود 4 سال بود یادم نیست، در 5 سال پیش 6 سال پیش در مقایسه خطبه قدیر و فدک، با اینکه به خطبه فدک وارد نشده بودم ولی چون 20 سال پیش صحبت کرده بودم، مقایسه رو در 25 جلسه انجام دادیم. حالا مقاله شو نوشتیم، میخوام اینو بگیم. از یک تبارند پدر و دختر، هر دو از هاشمن، هر دو بنی هاشمن، هر دو پرده‌دار کعبه رو فرزندند و نسلن، هر دو در یک سفره ارتضاع کرده اند. تمام این جمله ها با دقت نوشته شده، سفره امداد الهی بوده، سفره بشری نبوده. هر دو از نور تعلیم خدا و علم لدنی استفاده کردند، هر دو از وحی استفاده کردند، هر دو در یک سفره ارتضاع کردند، در نور بزرگی خداوند غرق و روزی خوارند. از نور، این نور بزرگی همونه که خداوند اینها رو خلق کرد، از نور عظمت خدا. ما در واقع به تمام اینا متن روایاته. هر دو نگران جان و اندیشه مردمان و امتن، هم جانشون رو میخوان حفظ کنن، هم پدر هم دختر هم نگران اندیشه و فکرشون هستن. هر دو چشم بر صراط المستقیم دارن، نگاهشون اینه که تو صراط المستقیم مردم حرکت کنن، هم خودشون حرکت میکنن و هم مردم دنبالشون در صراط المستقیم حرکت کنن. و حریص به ایمانیان که آیه است، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم علیه ما عنتم حریص علیکم. حریص به ایمانیان، یعنی به ایمانیان یه اشتیاق و شوق فوق‌العاده‌ای داره. پدر چندی پیش از رحلت خود عزم دیدار کعبه می کند تا حاجیان را در صراط مستقیم استوار کند. دختر فقط چند روز پس از کوچ پدر از این سرای به مردمان و امت و سران مسلمانان هشدار می دهد. پدر تمام گفته های 23 ساله خود را در یک رساله می گوید و دختر همه مسئولیت ها را در یک فریاد به بار می نشد. چون هشداری صحبت کرده، فریاد کرده. پدر از اعتقادات و اخلاق تا احکام را به امام پس از خود می سپارد که حضرت علی علیه السلامه. دختر از امام پس از او با تمامی نیرو دفاع می کند. پدر از فرمان خدا سخن می گوید. دختر از ادای وظیفه پدر. مفصل در خطبه فدک حضرت زهرا گفته که پدرم وظایف خودش رو انجام داده. پدر کمالات و ایثارهای جانشین خود را برمی شمارد. چند تا صفت برشمرده؟ 198 در خطبه قدیر. پدر از صفات و خصوصیات امیرالمومنین 198 شمرده. پدر کمالات و ایثارهای جانشین خود را برمی شمارد. دختر به برپایی دین با او اشاره می کند. اشاره می کند که دین با جانشین پدر برپاست و پدر برپاست. پدر از مردمان تعهد و بیعت می گیرد. دختر شکستن عهد را به یاد مردمان می آورد. یعنی واقعا اگر آدم خوب فکر کنه اصلا نمی تونه آرامش داشته باشه به خاطر مظلومیت. پدر از مردمان تعهد و بیعت می گیرد. دختر شکستن عهد را به یاد مردمان می آورد. پدر به ستمهای پس از خود اشاره می کند که بعد از من اینجوری می شه. ادهی و سیجعلون الامامت ملکن و اقتصابا. دختر به تحقق آنها تصریح می کند. میگه اونایی که پدرم وعده داده حالا تحقق پیدا کرده و اتفاق افتاده. آری پدر خطابه قدیر را ایراد می کند. دختر خطبه فدک انشاء می نماید. سخن و تلاش پدر برای هدایت مردمان در تاریخ تنیم می اندازد و فریاد و تظلم دختر دلهای مردمان مسئول و مهربان را به لرزه می اندازد. پدر الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده. ستایش خدای را سزاست که در یگانگیش بلند مرتبه و در تنهاییش به آفریدگان نزدیک است. دختر الحمدلله علی ما انعم. ستایش آن که سزاوارتر است به سپاس و بخشش و بزرگی. پدر متفضل علی جمیع من برعه، افزونی بخش بر آفریدگان است. دختر و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها، ستودنی بر آنچه از پیش بخشیده و سپاس از داده های پنهان و فراگیر که آنها را از پیش فراهم کرده است. پدر و اشهد ان له الله الذی ملأ الدهر قدسه، که یکی از شاگردای مرحوم میرزا که در قم بود و با ما هم فامیل بود و منم خیلی از خدمتشون در این 5 سال 62 تا 67 که قم بودم استفاده کردم. پسرش وقتی که رفتم خطبه قدیر رو صحبت کردم در قم اوائل، به من گفت که پدرم همیشه میگفت این جمله اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه از جمله های برجسته و وحیانی خطبه قدیره و کمتر جای دیگه هست و همین جمله دلیل بر حقانیت خطبه قدیر، همین یه جمله. لذا ما اینو آوردیم، پدر و اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه، که درباره خدای تنزیهی صحبت میکنه که تمام دهر، که دهر بزرگتر از زمانه، زمان مربوط به موجودات فیزیکی است، دهر مربوط است به ظرف موجودات فیزیکی و متافیزیکی. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، که این اصطلاح فلاسفه هم هست. فلاسفه برای مقدار حرکت موجودات فیزیکی زمان اسم گذاشتن، ظرف موجودات مجرد مثل عقول رو دهر اسم گذاشتن، ظرف فرضی خود خدا را سرمد اسم گذاشتن. این سه تا اصطلاحه. پدر و اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه، گواهی میدهم که او الله هست، همو که تنزهش سراسر روزگاران را فرا گرفته. دختر و اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، و گواهی میدهم که خداوندگاری به جز الله نیست. تا صفحه 33 مقدمه خوندیم. انشالله هفته آینده که روز دوم ماه مبارک رمضانه این بحث رو دنبال میکنیم. و السلام علیها و علیه و علیکم و رحمت الله و برکاته.